بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و على اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین للعلم و العمل الصالح. قانون: کل لفظ ورد فی کلام الشارع فلا بد ان يحمل على ما علم ارادته من ولو كان معنا مجازيا لم المراد من فلا بد من ان يحمل على حقيقه اصطلاح سواء ثبت له اصطلاح خاص في او لم يثبت بل کانه و استراح و اهل زمانه و ان لم یعلم ذالک ایضا فیحمل علی اللغوی او العرفی ان وجد احدهما بذمیمت اصالت عدم النقل فاذا وجد واحد منهما و تعدد فهو و ان تعدد فیتحرى فی تحصیل الحقیقه باستعمال اماراتها او القرینة المعینة للمراد ثم یعمل على مقتضاه من الترجیح او التوقف و این وجد کلاهما فین کان المعنى العرفی هو عرف المتشرع فهو محل النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وإلا فالمشهور تقديم العرف العام لإفادة الاستقراء ذلك وقيل يقدم اللغة لأصالة عدم النقل والأول أظهر وأما ثبوت الحقيقة الشرعية ففيه خلاف. احکام شرعیه همونیست که به توسط وحی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده است، همونا حکم شرعیه. تمام این زحمات، حوزه ها، بحث ها برای این است که ما مقدماتی را فراهم کنیم، در اون مقدمات محکم بشویم تا بتوانیم از راه صحیح به نحو صحیح همونا را پیدا کنیم، به جوری که اگر یه جایی هم اشتباه کردیم از روی حجت اشتباه کرده باشیم. کسانی که اشتباه میکنن و حجت ندارن اونا معذور نیستن. عقص کردنه به فتوای مجتهد جامع شرایط و در صورت تعدد اگر اعلم بود، از شناختیم اعلم را بعد از اینکه ثابت شد، حتی اگر یه جایی هم اشتباه شده باشه انسان معذوره. ما عقیده ما همین است که مجتهدین ما میشه خطا بکنن، اما همون فتوایی رو که دادن ولو خطا هم بوده حجت هست، برای خودش هم ثواب داره و معذور است در اشتباهش و برای کسانی هم که پیروی میکنن همینجور. اما اگر کسی عقص نکرد، از راه صحیح نرفت، مطلبی را که بهش ملتزم میشه، بالاخره عملا به یه چیزی ملتزم خواهد شد، یه چیزی حرکتی خواهد داشت، چون حجت نداره مؤاخذ است. حالا کلام در اینه، لفظی از شارع رسیده است روایتی، خبر، آیه قرآن، هرچی رسیده است. ما باید ببینیم مراد متکلم چیه. دل بخواهی نمیتونیم هرچی خواستیم بنابرش بگذاریم. گاهی انسان خوشش هم میاد که یه معنایی رو خوشش آمده است، دلش میخواد این آیه، این روایت همون معنا رو بگه. یه چیزی تازهی کشف کردن، علوم جدید یه چیزی رو کشف کرده، آدم خوشش میاد که بگیم ما، پیغمبر ما، امام ما 1400 سال قبل همین مطلب رو فرموده. خب خوشش آدم میاد یه همچین چیزی. اما ما یه لفظی از یه جایی پیدا کنیم از آیه که نمیدونیم امام به پیغمبر این مطلب مقصودشون بوده یا نه، اینو هم کنیم برای اینکه بله این مقصود بوده. تو حجت نداشته باشیم این گناه هست، نه ثواب که نیست، گناه هم هست. تأویل هایی که در کلمات قرآن و کلمات اهل بیت میشود اینا جایز نیست، مگر تأویلی که از بیانات خودشون استفاده شده باشه، با بیان دیگر بفهمیم که مرادش از اون کلام اینه. خب لفظی که از شارع صادر میشه میخوایم ما حکم شرعی رو میخوایم به دست بیاریم، ما از لفظ رو باید همونی که مراد متکلم هست همون رو به دست بیاریم. خب به دست بیاریم چی کنیم؟ یه وقت هست که با قرائن داخلی خارجی روایات متعدد ما یقین پیدا میکنیم به مراد متکلم دیگه. وقتی یقین به مراد متکلم پیدا شد، خاطر جمع شدیم که مراد متکلم اینه، با قرائن مختلف یا الفاظ مختلف یه مطلب را از همه میفهمیم، انسان علم و اطمینان پیدا میکنه. خب البته اگر علم و اطمینان پیدا کردیم که مراد متکلم یه همچین معنایی بوده است، حتما باید لفظ و حمله بر همون بکنیم دیگه. فکرش نکن که این معنای حقیقیه یا مجازی، هرچی میخواد باش. تمام این حرفها برای این بود که ما مراد متکلم را به دست بیاریم، و اینجا به حمدالله مراد متکلم با قرائن و امارات قطعی به دست ما آمده. خب وقتی مراد مشخص شد، لفظ رو حمله بر همون معنا میکنیم، و در اینجا دیگه فرق نمی کنیم میخواد اون معنا معنای حقیقی لفظ باشه، میخواد معنای مجازی، هرچی میخواد باش. این یه فرض. اما اگر چنانچه علم نداریم به مراد، همه حرفا اینجاست، اونجایی که علم پیدا میشه که بحثی درش نی، اونجایی که علم پیدا نمی کنیم به مراد، ما که علم غیب نداریم، لفظی از متکلم، از مولای ما صادر شده، با همین لفظ میخواد ما بفهمیم مرادش را. اینجا باید چه کنیم؟ ما باید ببینیم متکلم ما اصطلاحی داره یا نه. اصطلاح دو جوره. یک اصطلاح هست که خودش جعل کرده اصطلاح را، یه وقت نه، خودش جعل نکرده اما اهل زمانش یه در این لفظ یک جعل خاصی دارن، که خب اون امام به پیغمبر هم توی اون اهل زمان، با اون اهل زمان هم صحبته، هم زبانن، هم لغتن. اگر اصطلاحی داره، یا به حساب خاص خودش، یا به حساب این که جزء جمعیست، اهل زمانیست که اونا، این اهل این زمان یه اصطلاح خاص دارن در این لفظ، خب طبعا معلومه متکلمی که اصطلاح خاصی داره در یک لفظی، لفظی رو که میگه همون اصطلاح خودش مرادشه، حالا همون اصطلاحی که خودش وضع کرده همون مرادشه، و یا اصطلاحی که اهل زمانش که خودش هم یکی از اوناست قرار دادن،
خب همون اصطلاح مرادشه. پس در جاهایی که مراد متکلم را نمیدانیم میخواییم از لفظش استفاده کنیم، باید اول ببینیم اصطلاح خاصی برای گوینده، اصطلاح خاص که خودش به خصوص جعل کرده یا اهل زمانش که خودش هم جزء اونها بوده یا همچین اصطلاحی قرار دادن. خب طبعا اونم تابع همون اصطلاح اهل زمانه. اگر اصطلاحی داشته است، اصطلاح خاص یا اصطلاح اهل زمانش، لفظش رو باید هم که بر همون اصطلاح اهل زمان، اصطلاح خودش، یعنی از لفظش میفهمیم بر طبق روز حرف زده، بر طبق لفظی را که در اون زمان گفته است این مولای ما، اون لفظ به همون وضعی که در اون زمان ازش تفهیم و تفهم می شده به همون مش طریق مش کرده. پس بنابراین از لفظ همون معنای اصطلاحی که در اون زمان رایج بوده است در بین اهل زمان، همون معنا را اراده کرده، و یا اون اصطلاحی که خودش وضع کرده لفظ را برای او، لفظ را وضع کرده برای چی؟ اصطلاح جدیدی را جعل کرده برای چی؟ برای اینکه وقتی این لفظ را گفت شما بدونید مرادش اینه، باید حمله بر او بشه. پس در اینجا ما نیاز پیدا می کنیم که اگر اصطلاح خاصی متکلم داره او را به دست بیاییم. این همون بحث حقیقت شرعی است که صحبتش خواهد شد. و یا اصطلاح اهل زمانش، عرف زمان خاص، مثلا رسول اکرم در روایتی که از رسول اکرم صادر شده صلی الله علیه و آله، و همچنین عرف خاص هر یک از ائمه در زمان خودشون، در هر یک از امامها در زمان خودش، آیا اصطلاح خاصی در بین اهل زمان بوده است که کلامش هم تطبیق بر طبق اصطلاح اهل زمان بشه؟ آیا همچین اصطلاحی بوده یا نه؟ اگر باید اول این تحقیق را کرد، اگر اصطلاح خاص یا اصطلاح اهل زمان برای متکلم به این کلام پیدا کردیم، طبعا باید لفظ را حمله بر هم و معنای حقیقت اصطلاحی کرد که اصطلاح شخصش بوده یا اصطلاح زمانش بوده. و اگر همچین چیزی نبود، نه، متکلم ما فرض این شد که حقیقت خاصی نداره، اصطلاح خاصی نداره، به اصطلاح اهل زمانش هم اصطلاح خاصی نداشتن، نتیجهش اینه که بر میگرده لفظ همون وجهه عمومیش را پیدا میکنه، یه جنبه خصوصی و اصطلاح خاصی توش نی، همون جنبه عمومیش را پیدا میکنه. جنبه عمومی که لفظ پیدا کرد، دو مطلب پیش میاد، یه معنای لغوی و یه معنای عرفی و عام. در اینجا اگر فقط این لفظ معنای لغوی داره، یه معنای عرفی در مقابل لغت نداره، در یه همچین جایی خب معلومه دیگه هیچ گیجی و تحیر نیست، مراد متکلم را نمیدونیم، حقیقت خاص و اصطلاح خاصی و اصطلاح خاص به زمانم نداره این متکلم ما، خب لفظ است و فقط معنای لغوی، حتی معنای عرفی عام من نداره، معنای دیگری. اهل عرف هم هر وقت این لفظ رو میگن همون معنای لغوی مرادشونه. طبعا نتیجه مطلب این میشه که متکلم ما این لفظی رو که گفته غیر از معنای لغوی چیز دیگری نمیشه مقصودش باشه، منتها یا حقایق لغوی یا مجازات لغوی، اونم که به امارات حقیقت و مجاز به دست آوردیم معنای حقیقی و مجازی الفاظ را، خب طبعا باید لفظ را حمله بر حقیقت کنیم مگر قرینه برخلاف قائم بشه. این همینجا گاهی میشود که در لغت متعدد میشه معنا، این لفظ یه معنای عرفی در قبای لغت نداره، فقط معنای لغوی داره، معنای لغویش یه وقت واحد خیلی صاف روشن میشه که مراد متکلم از این لفظ همین معنای، یه معنای بیشتر نیست دیگه، یه وقت متعدده. در مواردی که معنا متعدد شد، خب کدوم یکی از این معانی مراد متکلم؟ بله ما حقیقت خاصی، حقیقت اصطلاحی خاصی نداره، نداشته متکلم ما. معنای عرفی هم لفظ نداره، از اون جهات خیال مراحته. معنای لغوی، اما معنای لغوی متعدده. کدوم یکی از این معانی لغویه را بگیم مراد متکلمه؟ اینجا فیوتحرا فی تحصیل الحقیقت والمجاز به استعمال اماراتها. باید فحص کنیم معنای حقیقی و مجازی این لفظ رو پیدا کنیم. یه وقت پیدا میکنیم یه معنای حقیقی بیشتر نده بقیه مجازه، خب این لفظ هم بر حقیقت میشه. یه دفعه میفهمیم دو تا معنای حقیقی داره، خب دو تا معنای حقیقی کدوماش مراده؟ احتیاج به قرینه معینه للمراد. اگر قرینه بود بر طبق قرینه اخذ میکنیم، اگر نبود توقف. اگر چون چه دو تا معنا داشت، یکیش حقیقی بود یکی مجاز، خب مجاز تا قرینه نباشه که همه بر مجاز نمی کنیم، تا قرینه نباشه همه بر حقیقت می کنیم. این در صورتی که معنای لغوی. یه وقت هم هست که نه اتفاقا این لفظ معنای لغوی نداره، برای که معنای لغویش مهجور شده بوده، فقط معنای عرفی عام داشته. خب طبعا معلومه اگر لفظی یه معنا بیشتر نداره اونم معنای عرفی عام، خب لفظ لابد همون معنا مقصود بوده. اینجا هم در صورتی که معنای عرفی یکی باشه خیلی واضحه، تحیری سرگردانی در کار نیست. اما اگر چنون چه متعدد شد معنای عرفی، این لفظ در موارد متعدد استعمال میشه در عرف عام، درست است معنای لغوی نداره، درست است حقیقت خاص اصطلاحی این متکلم ما نداره، نه در نسبت به خودش نه نسبت به زمانش، اما معنای عرفی متعدده. معنای عرفی که متعدد شد چه کنیم؟ خب باید دید این معنای عرفی عام که متعدده کدوماش حقیقته کدوماش مجاز، یا همش حقیقته. به امارات حقیقت مجاز باید متوسل شد، از اون راه ها پیدا کرد. اگر یه حقیقت داره تا قرینه بر مجاز قائم نشده به حمله بر حقیقت میکنیم. اگر حقایق متعدده داشت مشترک لفظی شد، خب طبعا حمله بر هر یک از معانی احتیاجی به قرینه معینه للمراد پیدا میکنه. حالا اگر چنان چه این لفظی که متکلم ما به کار برده است هم معنای لغوی داره هم معنای عرفی داره، معنای لغوی هم سر جاش حی و حاضر زنده، معنای عرفی هم که در مقابلش هست، اینجا چه کنیم؟ معنای عرفی هست یعنی چه؟ کدوم عرف؟ عرف متشرعه؟ لفظ صلات یه معنای لغوی داره دعا، یه معنای عرفی هم داره، همه ارکان مخصوصی در بین متشرعه هم هر جا میروی صلات یعنی ارکان مخصوصه. متشرعه باشه این عرف متشرعه چندون به کار نمیاد. باید ببینیم این عرف متشرعه که درست شده است، این ناشی از وضع شارعه که برگرده به حقیقت شرعیه. خب طبعا معلومه اگه به اونجا برگشت حق باید هم کنیم لفظ شارعه را بر حقیقت شرعیه، و اگر این اون عرف متشرعه که داره این بعدها کم کم به واسطه کثرت استعمال یا همچنین وضع جدیدی پیدا کرده، نه واضعش شارع مقدس نبوده، نتیجه شو پس حقیقت شرعی شارع نداشته. اگر در زمان شارع، در زمان رسول اکرم و ائمه هدا لفظ صلات هم گفتن برای ارکان مخصوصه مجازن استعمال می کردن، مجازن استعمال می کردن و با قرائن مقصودشون رو می فهموندن. بعدها کم کم در مسلمان ها زیاد اعمال پیدا کرد، به سرحد حقیقت رسید، اما در زمان متکلمین ما که معصومین صلوات الله علیه مجمعین هستن در اون زمان ها هنوز حقیقت شرعیه پیدا نشده بوده، استعمالات به دفع مجاز بوده. پس بنابراین این معنای عرفی که الان در این زمان داریم به درد زمان صدور این روایات نمیخوره که اون وقت از این الفاظ چه اراده شده. باید عرف عام اون زمان را پیدا کرد. اگر عرف عام اون زمان معنایی داشته باشه در مقابل معنای لغوی که هر دو هستن، در اونجا با چه کرد؟ آیا در مواردی که یک لفظی از متکلم صادر میشه معنای لغوی هم داره معنای عرفی هم داره، هر دو باید اذا دار الام بین این که هم کنیم لفظ رو بر معنای لغوی یا بر معنای عرفی کدام مقدمه؟ صاحب قوانین میفرماید که استقراء در کلمات متکلمین دلالت میکنه، کنجکاوی و گشت و فحص حکایت میکند، دلالت میکند بر این که نوع متکلمین در بیان مقاصدشون از الفاظ همون معنای عرفی را اراده میکنن، از اهل عرفن و همون معنای عرف را اراده میکنن. اگر یه وقتی بخوان معنای لغوی اراده کنن باید قرینه اقامه بکنن. بنابراین عرف مقدم است بر لغت. وقتی عرف مقدم شد بر لغت، نتیجه این میشه که هر وقت لفظی که از شارع از متکلم ما رسید امرش دایر شد که معنای عرفی مراده یا معنای لغوی، حمله بر معنای عرفی خواهیم کرد. بله در مقابل بعضیام هستن که گفتن نه، ما معنای لغوی را مقدم می‌داریم به حساب این که اون معنای اولیه، چون اصل معنای لغویه، بعد معانی دیگر تاری شده اون معنای اصلی و اساسه. به حسابی که اون معنای اصلی و اساس هست و اصالت عدم و نقل اقتضا می‌کند که متکلم ما لفظی را که ادا کرده است در اون تاریخی که ادا کرده هنوز نقل نشده بوده، لفظ از معنای لغوی و معنای عرفی جدیدی پیدا نکرده بوده، که البته این اصالت عدم نقل در جاهایی است که ما شک کنیم که آیا در زمان متکلم معنای دیگری در مقابل معنای لغوی پیدا شده بوده یا نه، اونجا اصالت عدم و نقل میشه جاری بشه. چون جایی شک که به علاقه یقین داشته باشیم یه معنای عرفی در زمان متکلم ما، در زمان رسول اکرم یا در زمان ائمه خدا که این اخبار ازشون صادر شده معنای عرفی بوده، دیگه اصالت عدم و نقل، اصالت عدم وضع جدید امثال اینا در بین نمیتونه بیاد. خب بنابراین تا اینجا فهمیدیم که روی هم رفته به نحوه اجمال با کلمات ائمه خدا در مقام کشف مرادشون که مقصودشون از این کلمات چی بوده چگونه ما باید برخورد کنیم. در حالا فعلا بحث ما در اینه، آیا شارع حقیقت خاصی داشته است یا نه؟ همین معانی که در عرف متشرع حقیقت شده برای معنای برای لفظ، همینا آیا این وضع در زمان شارع شده بوده و حقیقت شرعیه داشتیم، و یا اگر وضع هم به طور وضع تخصیصی نبوده در خود زمان شارع، در خود زمان رسول اکرم و ائمه هدا کثرت استعمال به حدی رسیده است که به حد وضع رسیده که وضع تخصصی در زمان خود شارع پیدا کرده باشه. ما در حقیقت شرعیه بند این نیستیم که حتما پیغمبر یا امام در یه مجلسی نشسته باشه و اصحاب را جمع کرده فرموده باشه ایهل امه، شما ایتهل امه، شما متوجه باشید من این لفظ را وضع برای این معنا کردم. لزوم نداره این شکل باشه، حتی اگر کثرت استعمال پیدا کرده باشه لفظ در گفتگوهای رسول اکرم صلی الله علیه و آله تا به حد وعظ رسیده باشد، هم حقیقت شرعیه بالاخره این حقیقت مستند به شرع و شارع میشه. این محل بحثه. معروف در کلمات که بحث از حقیقت شرعیه کردن دو قول نقل کردن، مثبت مطلق و نافی مطلق. یه الفاظی است که یقینا در عرف متشرعه معانی جدیده داره در مقابل معنای لغوی. این معانی جدیده یه معانی است که شارع اینا رو اختراع کرده. نماز، ارکان مخصوصه، روزه، امساک از امور مخصوص، زکات، قدر خاصی که خارج میکنن از اموال مخصوصه و خمس و امثال اینا، این چیزایی است که اختراع این امور مربوط به خود شارع و منتها در زمان ما قطعا حقیقت شده است. آیا این حقیقت در زمان شارع بوده؟ در تمام این الفاظ آیا حقیقت شرعی داریم یا نه؟ قولی هست بله همش حقیقت شرعی، قولی است نه هیچ کدوم حقیقت شرعی نی مجازن استعمال میشده، حقیقت متشرعه پیدا شده. این ایشون میفهمد از بیاناتشون به دست میاد که نه اینجور نیست که قول بر مسئله مثبت مطلق و نافی مطلق باشه، بلکه میشه بین الفاظ و ازمان فرق گذاشت. ممکنه بعضی از الفاظ در زمان رسول اکرم هم حقیقت شده باشه، بعضی از الفاظ نشده باشه. بسیاری از این الفاظ در زمان ائمه هدا به خصوص در زمان صادقین سلام الله علیهما حقیقت شده باشه، به واسطه کثرت در حقیقت بحث در احکام و سوال و جواب های زیاد کم کم یواش یواش به حد حقیقت رسیده باشه و در اون زمان ها، اما بعضی از زمان های قبلش نه به صراحت حقیقت نرسیده باشه. ممکن است احیانا بعضی از الفاظ رو ما داشته باشیم که تا آخر زمان ائمه به صراحت حقیقت نرسیده بوده و حقیقت اگر شده باشدم حقیقت متشرعه است که منسوب به تبعه شرع است که متشرعه باشه متشرعین.